بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز درباره این که حصر که از مقوله اضافه هست به دو قسمت حقیقی و اضافی تقسیم شده، یک بحثی بود که بعضی ها مثل این که متوجه بحث نشدن، باز هم ما این رو تذکر میدیم. صفحه 78 به این کتاب ها و انقسامه الی الحقیقیه و الاضافیه به هازل معنا لا ینافی. اشکال این است که میگویند حصر خودش از مقوله اضافه است و بعد همین حصر را آمدید به دو قسمت اضافی و حقیقی تقسیم کردید، پس این تقسیم یک شیئی است به خودش و به غیر خودش. این اشکال که برای همه روشن هست، ولی حالا جواب اشکال این است که ما خود مقوله اضافه را آمدیم به دو قسمت تقسیم کردیم. یک چیزی که از مقوله اضافه بوده به دو قسمت تقسیم کردیم. مثل اینه که انسان، خود انسان را ما به دو قسمت تقسیم میکنیم، میگیم انسان سفید، انسان سیاه. اینجا هم هست از مقوله چیه؟ اضافه هست. همین که از مقوله اضافه هست به دو قسمت تقسیم میکنیم، یا اضافی هست یا غیر اضافی. اسم حقیقی رو حال نیارید تا گیج نشید. ببینید، اون چیزی که از مقوله اضافه هست دو قسمه، زیرا یا این که سنجیده میشه نسبت به یک فرد، یا این که سنجیده میشه نسبت به همه افراد. پس چیزی که از مقوله سنجشه، یا سنجیده میشه نسبت به یک فرد، یا سنجیده میشه نسبت به چی؟ همه افراد. مثل انسان، یا سفیده یا سیاهه. این که از مقوله اضافه هست یا سنجیده میشه نسبت به یک فرد، یا سنجیده میشه نسبت به همه افراد. این اشکالی داره چیزی که از مقوله اضافه هست ما بگیم یا به یک فرد سنجیده میشه یا به همه افراد سنجیده میشه؟ این اشکالی داره؟ نه. اونجا که نسبت به یک فرد سنجیده بشه اسمش چیه؟ حصر اضافی. اونجا که نسبت به همه افراد سنجیده بشه حصر چیه؟ حقیقی. پس اون چیزی که ما رو گیج میکنه کلمه اضافی و حقیقیه. اگه شما این دو کلمه رو وردارید بگید که حصر از مقوله اضافه هست و مربوط به سنجیدن چیزی با چیزیه. حالا این که چیزی رو با چیزی میسنجیم، گاهی با یه فرد میسنجیم، گاهی با چی؟ با همه افراد. اگه با یه فرد بسنجیم اسمش اضافیه، اگر با همه افراد بسنجیم اسمش چیه؟ حقیقی. پس اینجا تقسیم شی به نفس و به غیر نشد. اصلا غیری نیست و نفسی نیست. مقوله اضافه هست، میگیم همین مقوله اضافه یا اونجوره یا اینجوره. روشن شد؟ بله؟ شل میگید بله؟ بله؟ هضمه. باشه، حالا انشالله فکر کنید به این بیانی که گفتم دیگه خیلی ساده شد. بله انشالله در مرحله هضم، اونم مهمه. البته اصل اینجاست، اینجا که متوجه بشید بعد یه مقدار که خودتون فکر کنید دیگه جا میفته، هضمش آسان خواهد شد. روشن شد این بیان؟ با این بیان دیگه روشن هست. در اون کتابم هم همین جور نوشتیم، منتها خب خذ العلم من افواه رجال، اون چرا که انسان از دهن بشنود از کتاب و نوار نخواهد شنید و فهمید. در این یک تأثیری است که معصوم به ما این چنین فرموده، فرموده علم را از افواه بگیرید. لذا اون جوری که انسان از نوار استفاده میکنه یا از نوشته و کتاب استفاده میکنه، مثل این که انسان خودش از دهان بشنود نیست. یک تأثیری داشته که معصوم به ما فرموده خذ العلم من افواه الرجال. خب این تذکری از درس گذشته. و اما درس الان. بله؟ خب ما حالا خودش گفتیم دیگه، عبارتش لابد روشنه. عبارتش خیلی روشنه، چون این جواب توی عبارت نیست، مشکلی مال جوابه، ولا عبارت که روشنه. حالا محض خاطر شما هم عبارت میخونیم، اونم محض خاطر آقای اویسی بود که ما به همه آقایون ارادت داریم. خب و انقسام حصر به سوی حقیقی و اضافی به این معنا. اضافی به این معنا یعنی اینجوری که حصر نسبت به یک شی باشه. منافات ندارد این انقسام با بودن تخصیص به طور مطلق از قبیل اضافات. حالا چه جور منافات نداره؟ اونش مشکله و اون رو ما عرض کردیم براتون. خیلی درس امروز. و ثانی ای قصر و سفح علی الموصوف من الحقیقی کثیر نحو ما فدار الا زید. ببینید ما گفتیم قصر موصوف بر سفح به طور حقیقی لا یکاد و یوجد. شارح پا رو بالاتر گذاشت گفت بل هو محالو. این درس دیروز. درس امروز اینه که حصر صفت بر موصوف به طور حقیقی جایز هست یا نه، پیدا می شود یا نمی شود. میگیم هو کثیر، حصر به طور صفت بر موصوف این زیاده، مثل ما قائم الا زید، قائمی نیست مگر کی؟ زید. تو مدرسه شما در شب غیر از زید قائمی پیدا نمی شود، همگان نائم هستند. او قائم است که صلات اللیل را می خواند و بیدار است و دیگران خوابند. پس ما قائم الا زید هیچ اشکالی نداره. مصنف مثال به ما فداره الا زید آورده، یعنی نیست در خانه مگر کی؟ زید. صفت در خانه بودن مال کیه؟ مال زید. غیر زید در خانه نیست. ما فی الدار الا زید، نمی باشد در خانه هیچ چیز مگر زید. یعنی امر در خانه نیست، بکر در خانه نیست، چیز دیگری در خانه نیست. خب حالا این به طور حقیقی که شکی نیست، معناش درسته، یعنی واقعا توی خانه رو که بگردید غیر از زید احدی را در این خانه نمیبینید، قصر حقیقیه دیگه، اشکالی که نداره. حالا همین مثال ممکنه حصر مبالغی هم باشه. ما دیروز براتون عرض کردیم که حصر صفت بر موصوف یا حصر موصوف بر صفت یا حقیقیه یا مبالغیه، درست؟ حالا همین مثال حصر مبالغی اگر باشه چطور معنا میشه؟ ما فدار الازه حصر مبالغی معناش اینه که در خانه کسان دیگرم هستند، اما اونها مورد اهمیت نیستند. مثلا ما میایم تو خانه شما، شما میگید بفرمایید، هیچ کس تو خانه نیست، هیچ کس تو خانه نیست غیر از آقای زید. ما میایم تو خانه میبینیم یک مرغ و خروس هم هست، یک بچه دو ساله هم هست، دو تا گربه هم هست. پس شما گفتید غیر از زید نیست، حذف کردی. اینا چیه؟ میگید اینها دیگه خیلی مورد اهمیت و اعتنا نیستن. ما چیکار به مرغ و خروسا داریم؟ چیکار به گربه ها داریم؟ این بچه هم که بچه است دیگه. ما نظرمون به کی بوده؟ به آدم های بزرگ. آدم های بزرگ فقط زید هست. بنابراین میشه حصر چی؟ مبالغی. و حصر حقیقی نیست. پس این مثال بر هر دو قابل تطبیق هست. خب اینجا بحث حقیقی و مبالغی و اینها تمام میشه. از اینجا وارد بحث حصر اضافی میشیم. حالا این چند خط رو که مربوط به حصر حقیقی و مبالغی هست بخونیم تا تمام بکنیم و بعد به حصر اضافی هم برسیم. میفرماید که و دوم که قصر صفت بر موصوف باشه از حقیقی کثیر هست، زیاده، مثل ما فی الدار الا زید، لیس فی الدار غیره دیار. بر معنای این که حصول فی الدار معینه مقصور بر کیه؟ مقصور بر زیده. و گاهی هم قصد میشه به این ثانی مبالغه، یعنی تو خانه غیر از زید کسان دیگر هم هستن، حیوانات دیگه، صاحب نفس سائل، صاحب نفس غیر سائل، مگس ها، کیت ها، پشه ها. لعدم الاعتداد. حالا چرا این حصر مبالغی است؟ برای اعتنا نکردن به غیر مذکور. اعتنایی به غیر اون چیزی که ذکر شده نداریم. در این مثال اون چیزی که ذکر شده بود چی بود؟ زید بود. چنون که قصد می شود به قول ما فی الدار زیدون، ما فی الدار الا زید، قصد میشه این که جمیع من فی الدار ممن ادا زید در حکم چی هن؟ عدم هن. مرغ و خروسا و گربه ها و اینها دیگه در حکم عدم هستند. پس می باشد این قصد، قصد چی؟ حقیقی. اما حقیقی حقیقی نه، حقیقی چی؟ ادعایی یا مبالغی. و اما در قصر غیر حقیقی، حالا این و اما چی میخواد بگه؟ اینجا میخواد فرق بین قصر مبالغی رو با حصر اضافی بگه. ببینید شما در مافدار الا زید میگید که در خانه غیر از زید کسان دیگر هم هستن، ولی ما به اونها اهمیت ندادیم. خب پس این مثال با حصر اضافی چه فرق کرد؟ فرض کنید من میگم ما فی الدار الا زید و نظرم فقط به کیه؟ به امره. اگر من نظرم به امر باشه و حصر در زید کنم، این میشه حصر چی؟ اضافی. اگر اعتنایی به غیر زید نداشته باشم، این میشه حصر مبالغی. حالا چه فرق است بین این و اون؟ شارح میخواد در این عبارت فرق بین حصر مبالغی با حصر اضافی رو بگه. متوجه باشید که عبارت چیه و چی جوری میشه و چی میخواد بگه، این مهمه ها که گیج نشید. شارح فرق رو اینجوری بیان میکنه که در حصر اضافی ما اون چیزی رو که اثبات میکنیم در مقابل اون چیزیه که چیکارش کردیم؟ نفیش کردیم. ولی در حصر ادعایی اون چیزی رو که نفی میکنیم توجهی بهش نداریم. پس در حصر اضافی بهش توجه داریم و اون چیزی رو که اثبات میکنیم به خاطر همون چیزیه که نفی میکنیم. ولی در حصر ادعایی اینطور نیست. در حصر ادعایی به غیر مذکور ابداً توجهی نداریم. غیر مذکور رو چجوری قرار میدیم؟ کل عدم. و اما در قصر غیر حقیقی، منظور از قصر غیر حقیقی چیه؟ اضافی. پس قرار داده نمیشه در حصر غیر حقیقی غیر مذکور به منزله عدم، بلکه می باشد مراد این که حصول در دار مقصور بر زیده، به معنای این که حاصل برای امر نیست. پس اضافی حتما در مقابل یه چیز دیگه است. این رو اثبات میکنیم، اون نفی میکنیم. در ادعایی اگر این رو اثبات بکنیم، غیر این رو بهش اعتنایی اصلا نداریم. و ان کانه، و اگر که می باشد حاصل برای بکر و حاصل برای چی؟ خالد. و اول که قصر موصوف بر صفت باشه از غیر حقیقی، عبارت است از تخصیص دادن یک امری را به صفتی. خب از اینجا حالا با توضیح داد، ما می خواهیم حصر اضافی رو بیان کنیم. مجموعه حصر اضافی 6 قسم، زیرا یا حصر افراده، یا حصر تعیینه، یا حصر قلب. هر کدام از اینها، یا حصر در صفته، حصر صفت در موصوفه، یا حصر موصوف در صفت، پس جمعاً میشه 6 تا. ما یه مقداری در بحث‌های قبل حصر افراد و تعیین و قلب رو شرح دادیم، ولی الان یک نکته خیلی لازمی براتون بگم و اون اینه که این تقسیم حصر افراد و تعیین و قلب، این تقسیم فقط مال حصر اضافیه. اینه بدونید ها. حالا من از باب تذکر میگم که شما خیلی قدردان باشید، این جور درسی که درست حدودش معین باشه، شست رفته تحویل محصل و طلبه داده بشه، این باید بسیار قدردانی بشه و ازش توجه بیشتر بشه. ما این بحث ها رو تا وقتی فهمیدیم خیلی زحمت کشید و خیلی هم معطل شدیم. اگرچه اساتیدمون بسیار ورزیده بودند، اما اینجوری مطلب را آماده شده و حاضر نمی فرمودند رضوان الله علیهم. بنده تا چند دور که اینها رو خوندم و مرور کردم، این نکته رو که حصر افراد و قلب و تعیین فقط مربوط به حصر اضافیه و این اصلا کاری به حصر حقیقی نداره، درست این برام روشن نشده بود. ولی خب الان برای شما عرض میکنیم که حصر اضافی دارای این سه قسمه و این سه قسم اصلا کاری به حصر ادعایی یا حصر حقیقی نداره. حصر قلب چیه؟ اونجاییست که مخاطب برخلاف شما حرف میزنه. شما مثلا میگویید قائم فقط زیده، او میگوید قائم فقط امره. ببینید برعکس میگه، شما حالا میخواد عقیده اونه چکارش کنید؟ قلبه، یعنی وارونه، چپه، برعکس. حصر افراد اینه که اعتقاد به دو چیز داره، میگوید هم زید قائم است هم امر. شما میگید قائم فقط کیه؟ زید. این دو قسم. حصر تعیین اینه که اعتقاد به دو چیز داره، به دو نفر یا به دو صفت، ولی اعتقادش به این دو چیز به طریق شکه. فرق افراد و تعیین در همینه که در افراد اعتقادش جزمی است، در تعیین اعتقادش شکی است. ما میگیم ما قائم الا زید، خیال نکنی که امر هم قائمه. نه خیر، فقط زید قائم هست. این مثالی که الان من براتون آوردم و این سه قسم رو روش پیاده کردم، مثال ما قائمون الا زید بود. خب مثال حصر موصوف در صفت بود یا حصر صفت در موصوف؟ حصر صفت در موصوف. حالا همین رو میتونید برعکسش کنید، بگید ما زیدون الا قائم، نیست زید مگر قائم. اینجا مخاطب باید چجور عقیده داشته باشه؟ یکی از آقایون درس بگن. نه، در مثال ما زیدون الا قائم عقیده مخاطب چگونه هست؟ بله خوب دقت بفرمایید، قلب و افرادش مشخصه. در مثال ما زیدون الا قائم مخاطب خیال میکرده که زید قائد هست. در اونجا در مثال قبلی که میگفتیم ما قائمون الا زید، مخاطب چجور خیال میکرد؟ که امر هست و زید. اونجا گفتیم حصر صفت در موصوف، مخاطبم به موصوف اعتقاد داشت، به دوتا موصوف یا به یک موصوف برخلاف موصوف ما. اینجا مخاطب اعتقاد به چی داره؟ دوتا صفت یا یک صفت برخلاف صفت ما. من میگم ما زیدون الا قائم، او میگوید زید چی بوده؟ قائد بوده. من حصرش در قائم میکنم، این میشه قصر چی؟ قلب. یا میگفته زید هم قائم است و هم قائد و من حصر در قائم می کنم، این میشه حصر چی؟ افراد. یا به طور مشکوک می گفته یا قائم است یا قائد یا هر دو، من بهش میگم زید فقط قائمه، این میشه حصر تعیین. پس حصر صفت در موصوف و حصر موصوف در صفت نسبت به اعتقاد مخاطب و نسبت به حصر و نسبت به افراد و تعیین و قلب، این رو بدانی. عمدن من این مثال رو گفتم، از شما هم پرسیدم که براتون خوب روشن بشه. حالا روشن شد یا نشد؟ ببینید ما زیدون الا قائم، ما قائمون الا زید. گمش نکنید، عقیده مخاطب در ما قائم الا زید چی بود؟ امر. قائم نه، قائد نه. در مثال ما زیدون الا قائم عقیدهش چی بود؟ قائد. قائد مال اینجاست نه اونجا. معلوم شد حالا؟ خب پس حصر اضافی شش قسم شد. و ما شش قسم رو روی دو مثال پیاده کردیم. یک مثال ما قائم الا زید، یک مثال ما زیدون الا قائم. خب ای تا اینجا. حالا جناب مصنف عبارتی فرموده به طور اختصار که شامل قصر افراد و قلب و تعیین هر دو هر سه میشه. بعد در عبارت ایشون خدشه ای دارد شارح محقق. ما این مطلب رو از روی عبارت برای شما انشاءالله تذکر خواهیم داد. اصل مطلب روشن باشه. و اول که قصر موصوف باشه بر صفت از غیر حقیقی عبارت است از تخصیص دادن امری را به یک صفتی. اینجا منظور از امر چیه؟ موصوف مثل زید، به یک صفتی مثل قائم. دون در اینجا به معنای غیره، غیر صفت دیگر. صفت دیگر مثل چی؟ قائد. در مثال ما داریم مثالمون رو رو عبارت چیکار میکنیم؟ پیاده میکنیم ها. یا مکان اون صفت، تخصیص دادن موصوف را به یک صفتی غیر اون صفت یا به یک صفتی مکان اون صفت. خب حالا اینجا دقت بفرمایید، این که فرمود تخصیص موصوف به یک صفتی دون صفت دیگری، این منظورش حصره. این ببینیم قلب میشه یا افراد. در این عبارت مصنف با شارح اختلاف دارن. عقیده مصنف این است که تخصیص امر به صفت دون اخرى شامل قصر افراد و تعیین میشه و مکانها شامل قصر قلب میشه. شارح میگوید اگر ما عبارت رو اینجور بگیم بهتره که بگیم تخصیص موصوف به صفت دون صفت دیگر شامل چند قسم بشه؟ دو قسم. تخصیص موصوف به صفت در مکان صفت دیگه شامل یک قسم. شارح میگوید اگر اینجور بگیم بهتره. مصنف میگوید تخصیص امر به صفتی دون صفت دیگر شامل قصر افراد میشه و مکانها شامل قصر قلب و تعیین میشه. این اختلاف هست. حالا ما عبارت رو معنا میکنیم تا برسیم به اختلاف اونها. یعنی تخصیص دادن یک موصوفی را به یک صفتی به جای صفت دیگر. من میگم ما زید الا قائم، مخاطب میگفته زید چیه؟ قائد. من در مکان اون صفت دیگر که قائد باشد چی گذاشتم؟ قائم گذاشتم. پس شد تخصیص موصوف به یک صفتی مکان صفت دیگر. اما این که بگیم تخصیص موصوف به صفتی غیر صفت دیگر، اینه که مخاطب میگفته زید هم قائم هست هم قائد، من انحصارش میدم در قائم بودن، پس تخصیص موصوف شد به یک صفتی غیر اون صفت دیگر، پس شامل حصر افراد شد و همچنین شامل حصر تعیین هم میشه، چون مخاطب در حصر تعیین هم عقیده به دو چیز داشته، اما دو چیز مشکوکی نه یقینی. خب دوم که قصر صفت بر موصوف باشه از غیر حقیقی، شارح غیر حقیقی رو میاره برای چی؟ برای که بفهمونه این تقسیم مال حصر اضافیه ها. خوب اینجاها رو دقت کنید. تخصیص دادن یک صفتی است به یک امری، گفتیم مراد از امر چیه؟ موصوف. دون امر آخر، دون به معنای چیه؟ غیر موصوف دیگر یا به جای اون موصوف. و قول مصنف که گفته دون اخرا معناش متجاوزن عن صفت الاخرا، دون یعنی غیر، یعنی تجاوز کنیم از اون صفت، از اون صفت دیگه بگذریم، اختصاص بدیم به این صفتی که خودمون میگیم. فان المخاطب، به علت اینکه مخاطب اعتقاد داره اشتراک کی را، موصوف رو در دو صفت، میگه زید هم قائمه هم قائد و متکلم، تخصیص میده او را به یکی از اون دو صفت و تجاوز میکنه از صفت دیگر. نه، تجاوز یعنی میگذرد از او صفت، میگه او صفت نیست، نفیش میکنه، در میگذرد، در مینوردد. و معنای دون در اصل ادنا مکاننه، دون معنای اصلیش یعنی مکان چی؟ پایین‌تر. ادنا مکانن از شی گفته می شود هازا دون ذاکه، این دون اونه، زمانی که بوده باشد احد که از او، احد یعنی پایین‌تر، منحط‌تر، مثل ده بالا ده پایین. ده پایین دون کجاست؟ دون ده بالاست. ثم استعیره، این معنای اصلی دون، بعد استعاره آورده شده دون لتفاوت فی الاحوال و رتب، برای تفاوت در حالات و تفاوت در رتبه ها. پس اصلش تفاوت در مکان بوده، مکان پایین تر بهش میگفتن دون. اگر کسی حالتش از کسی بدتر باشه، همین دونی که در مکان استعمال میشد در حالت هم استعمال میشه و در رتبه هم استعمال میشه، میگویند رتبه این دون رتبه اون هست. سرگردی دون سرهنگی است. دون یعنی پایین تر، رتبهش پایین تره، ما برعکس نگفتیم. بله خیلی خوب، اون یک قبه داره، او سه قبه داره، این دون او هست. یا میگوییم مثلا رتبه شما، درجه شما دون او هست، یعنی رتبه شما از او چیه؟ پایین تر. خب سپس استعاره آورده شد دون برای تفاوت در حالات و رتبه ها. حالا بحث ما تو حصر اضافی بود، شارح رفت داخل دون شد. نکند این دون شما را از اصل بحث دون کند. ثم اتسع فیه، بعد اتساعی حاصل شد در این کلمه دون، استعمال شد در هر تجاوز حدی به حدی، یعنی هر وقت از یک مرزی تجاوز کنیم به مرز دیگری برسیم، این مرزی رو که ازش گذشتیم در نوردیدیم بهش میگن چی؟ دون. و تخطی حکمی به حکم دیگری. خب این بحث تمام. حالا ولقائل ان یقول، اشکالی است
از شارح بر مصنف، ولی نه اون اشکالی که نظر ما بود، هنوز به او نرسیدیم. او اشکالی که ما بحث کردیم این بود که مکان اخرا و دون اخرا شارح یک جور معنا کرده، مصنف جور دیگر. هنوز به اون نرسیدیم، داریم به شما آدرس میدیم، جاها رو معین میکنیم. این لقائل ان یقول یه بحث دیگریست و اشکال دیگریست. حالا این اشکال چیه؟ اشکالی که اینجا شارح میکنه اینه که آقای مصنف، شما که در تعریف حصر افراد و قلب و تعیین گفتید که تخصیص و امرن به صفت دون اخرا یا مکان اخرا، منظورتون از این دون اخرا و دون آخر آیا یک صفته یا چند صفته؟ ببینید، اختصاص بدیم موصوف را به یک صفتی دون صفت دیگر. این دون صفت دیگر یعنی اون صفت دیگر رو چکار کنیم؟ نفی کنیم. حالا اون صفت دیگه یه صفته یا چندین صفته؟ سوال. حالا میخواییم ببینیم همین که یک صفت نفی میکنیم یا چندین صفت رو نفی میکنیم، فرق میکنه. ما میخواییم بگیم الان فرق میکنه. حالا خوب دقت کنید، اگر آقای مصنف بگوید منظور من از این دون صفت اخرا فقط یک صفته، میگیم آقای مصنف تعریف شما جامع افراد نیست، چون در حصر اضافی ممکنه ما وقتی موصوف رو در صفتی حصر میکنیم نه برای اینه که یک صفت رو نفی کنیم، ممکنه چند صفت رو نفی کنیم. مخاطب میگفته زید هم قاعده، هم نائمه، هم مزتجعه، هم جالسه. ما میگیم زید غیر از قائم هیچی نیست. او سه تا میگفته، ما یکی میگیم. پس آقای مصنف اگه منظور شما یکی هست، پس اونجایی که حصر اضافی باشه و مخاطب دو سه چیز رو اعتقاد داشته باشه و ما حصر در یک چیز بکنیم، عبارت شما اونجا رو شامل نمیشه. پس عبارت شما جامع افراد هست یا نیست؟ نیست. درست شد؟ اگر مصنف بگه نه منظور من بیش از یکی هست، تخصیص و امر به صفت دون اخرا یعنی دون صفت اخرا، من منظورم غیر از یک صفت صفات متعدد، میگیم اگر اینه پس این تعریف شما مانع اغیار نیست. چرا؟ چون حصر حقیقی رو شامل میشه. حصر حقیقی همینه، حصر حقیقی این است که ما یکی رو اثبات کنیم، غیر این یکی رو هر چند چند که باشد نفی کنیم. خب پس اینجا حرفی است که مصنف شاید جوابی براش پیدا نکنه. این اشکال اشکال مهمیه. منظور شما از این دون اخرا و دون آخر اگه یه صفت باشه اون اشکال، اگر غیر یک صفت باشه، صفات متعدد باشه، این اشکال. اجازه بدید حالا این اشکالی که شارح بر عبارت مصنف میکنه، آیا این اشکال وارده یا نه؟ چون این اشکال وارد هست، دیگه کسی هم جواب نداده، شارح هم از این اشکال جواب نداده. خب بعضی از اشکالها اشکال چیه؟ واردیه. مثلا فرض بفرمایید یک طلبه‌ای امروز سر درس حاضر نشده، بهش میگیم چرا حاضر نشدی؟ میبینیم که هیچ جوابی نداره، نه مریض بوده، نه مسافر بوده، نه کار ضروری داشته، همین جوری میلش کشیده که درس نیاد. این اشکال ما بر او وارد هست در این صورت یا وارد نیست؟ وارد هست. پس بعضی اشکالها بسیار خوبه و وارده و وقتی وارد باشه دیگه جواب هم نداره. خب اطاله کلام نه دیگه، وقتی حرف حقه جواب نداره اصلا که بگیم اطاله بشه یا نشه. شما نه، در اشکال دوم گفتی مانع اغیار نیست.
حالا جامعه افراد هم نیست، سفر رو که شامل شد چند تا شامل یکی که نمیشه.
نه جامعه افراد هست. چرا؟ میگه من صفات زیادی رو قصد کردم. صفات زیادی رو که قصد کرده باشه پس آدیه وقتی از یکی بیشتر شد خب شامل دو تا سه تا چهار تا میشه. شامل حصر اضافی که مخاطب عقیده به سه چیز یا چهار چیز یا پنج چیز یا ده چیز داشته باشه شامل اونم میشه. بدیش اینه که حصر به اصطلاح حقیقی رو اخراج نمی کنه. شامل میشه تخصیص و امر به صفت دون اخرى، خصوصیت دادن موصوف رو به یک صفتی دون صفت یکیش که مسلمه، بحث در مازاد یکی هست، یکیش که هست. خب این اشکال رو حالا از روی عبارت هم دقت بفرمایید، اشکال دقیقه. برای قائلی است که بگوید، ضمناً شما از اصطلاحات شارح محقق با خبر باشید، در کتاب متول و در این کتاب هر جا اشکالی رو به لفظ لقائل ان یقول هر جا اینجور بگه معناش اینه که این اشکال اشکال واردیه و دیگه جواب نداره. عبارت لقائل ان یقول غیر از عبارت انقیل لا یقال غیر از این هاست. برای گوینده ایست که سر از عبا در آورد و بگوید. چه بگوید؟ بگوید اگر اراده کرده مصنف به قولش دون اخرى و دون آخر. چرا هر دو رو آورده؟ چرا دون اخرى و دون آخر آورده؟ احسن، هر کس حواسش جمع است این چنین است. دون اخرى داره قصر صفت رو میگه، دون آخر داره قصر موصوف رو میگه. اگر اراده کرده دون صفت واحدت اخرى و دون امر واحد آخر، اگه این اراده کرده پس به تحقیق خارج شد از این تعریف ما اذا اعتقد المخاطب. اونجایی رو که اعتقاد دارد مخاطب اشتراک ما فوق اثنین رو مثل قول ما زیدون الا کاتب، برای مخاطبی که اعتقاد دارد که زید کاتب است و شاعر است و منجم است و قول ما کاتب، این مثال رو آورده برای حصر موصوف در صفت، و قول ما کاتب الا زید، برای مخاطبی که اعتقاد داره که کاتب زید است و امر است و بکر است، اینم مثال برای حصر صفت در موصوف. و اگر اراده کرده به این عبارتش اعم از واحد و غیر واحد رو، پس به تحقیق داخل شد در این تفسیر قصر چی؟ حقیقی. یعنی این تعریفش جامعه، این تعریفش مانع اغیار نیست. و همچنین است کلام، کلام یعنی اشکال، یعنی همین اشکال رو ما در مکان اخرى و مکان آخر هم داریم. حالا هر که مرد میدان جواب است بسم الله، ولی جوابی ندارد. فکل منهما ضربان. بله خب، حالا اینجا ما مطلب خارجیش گفتیم، از اینجا میخواد شارح بگوید که هر کدام از اینها بر دو قسم تقسیم میشه و اون دو قسم رو انشاءالله فردا باز توضیح میدیم.